Valera.
قضا 12/4/92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قضا میرسد به این که گفتیم خدمت شما کسی که منصب قضا دارد او مجتهد است و غیر مجتهد منصب قضا را ندارد. محقق در شرایع یه فرعی رو طرح کرده و اون فرع این است که مجتهدی که امام به او منصب قضا را داده آیا او میتواند از خودش استخلاف کند؟ یعنی یکی رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش بگذارد؟ محقق میفرماید تارتن در نسب امام هست که بله تو میتوانی جانشین برای خودت بگذاری. و اگر این در نسب امام باشد که فهوه. اخرى در نسب امام این است که نه نمیتوانی که جانشین بگذاری و بازم فهوه عکس میشه. ثالثتن نسبت به استخلاف چیزی نگفتند که میتونی جانشین بگذاری یا نه. میفرماید اگر چیزی نسبت به استخلاف نگفتند باز تارتن قرینه‌ای بر استخلاف هست، اخرى نیست. قرینه بر استخلاف یه وقت وسعت محل مأموریته. یعنی فرض بفرمایید اگر امام معصوم علیه السلام برای تمام ایران یه نفر رو به عنوان قاضی منصوب کنه که تو برو و قاضی تمام مملکت پهناور و 70 و چند میلیونی ایران باش، خب این واضح هست که استخلاف باید بکنه، چون یه نفر که نمیتونه در تمام شهرها به اضافه این که تمام پرونده ها رو بررسی کنه. این وسعت محل مأموریت خودش قرینه می شود بر این که بله جایز استخلاف، چون عادتا مستحیل کسی بتوند همه رو خودش رسیدگی کنه. یه وقت عکسشه، قرینه بر استخلاف نیست، فرستادنش توی دکوره فرض کنید 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا جمعیت داره. این 1000 نفر چقدر میگه دعوا دارن؟ این میتوند همه رو خودش رسیدگی بکنه. بنابراین اینجا قرینه‌ای بر استخلاف وجود نداره. حالا کلام در جایی است که قرینه‌ای بر استخلاف نباشد. هل یجوز قاضی که امام معصوم او را منصوب کرده اند به قضاوت برای خودش جانشین قرار بدهد؟ در بحث ما تو غیبت صغرا این بحث مهمی میشد. فقیه میشه قاضی منصوب، عنوان فقیه. هر کسی که فقیه باشد به حمل شایعه سنایی، هر که فقیه باشد میشه قاضی منصوب. حالا آیا این میتواند 5 نفر 10 نفر رو بفرستد در بلاد مختلف حکم بکنند از طرف او، به خلافت او، به جانشینی او یا به وکالت از او؟ میتوند یا نمیتوند؟ میگم آقا یه اموری ما داریم، این که اگر کسی بخواد بگه میتوند، فقیه استخلاف کند، نماینده جا خودش بگذارد، جانشین جا خودش بگذارد. باید که از یکی از چند راه شما بیاد. راه یه راهش این است که بگید آقا وکالت در داستان قضاوت جایز است. یعنی چه جور شما وکیل میکنید یه کسی رو بره برات اون بیع و شرایی رو انجام بده، عقد نکاحی رو وکیل میکنید برای شما بخوند، صیغه طلاق رو وکیل میکنید برات اون بخوند، عمده معاملات قابل وکالت دیگه، حتی برخی از عبادات قابل وکالته. شما به وکیلتون میگون خمس منو محاسبه کن خارج کن برو بده، زکاتی من رو حساب کن، حالا چه فطر چه زکات ما محاسبه کن برو پرداخت کن. توجه میفرمایید؟ اینا وکالت میشد دیگه، خمس و زکات که عبادته اما قابل توکیل. توجه میفرمایید؟ یه راه این است که شما بگون آقا داستان قضاوت هم قابل توکیل، یعنی ادله وکالت عام است، شامل همه افعال میشه. بنابراین شما میتوانید که قاضی فقیه میتواند وکیل کند یه عده‌ای را از طرف خودش، همین جور که وکالت میدهد در اخذ سهم مال، وکالت میدهد در محاسبه مال، وکالت وکیل تعیین میکند در بفرمایید که اموال غیب و قصر، در مال یتیم قیم تعیین میکنه میگه تو به وکالت من قیم باش و رسیدگی کن، در قضاوتم وکیل تعیین کنه تو وکیل منی برو قضاوت. پس یا باید عمومیت ادله وکالت را ادعا کنید که در همه افعال وکالت جاری میشه، یا اینکه باید شما ثابت کنید که این فعل که قضاوت باشد از افعالی است که مباشرت در شرط نیست. ما یه افعالی داریم مباشرت در شرط نیست، حاجی که میرد حج قربانیشو لازم نیست خودش بکشه، میتواند چه بده؟ نیابت بده، وکالت بده از طرف من بکش. سرشو میخواد بتراشد، خودش لازم نیست بتراشد، میشینه یکی دیگه سرشو میزنه. یعنی اصلا ما یه عناوینی داریم که این فعل ولو دیگری انجام بدهد منتسبه به شما میشه. آقای ظفر وکیل من است، خونه منو فروخته، آقای ظفر بایع است، اما شما درسته بگون فلانی خونشو فروخت. چرا؟ چون در انتصاب بیع نباید من خودم متصدی باشم، وکیلم هم که متصدی بشد بیع صحیحه و بیع به من مالک منتصب میشه. آیا قضاوتم از این افعاله که لازم مباشرت در شرط نیست، اگر دیگرانم انجام بدن صدق میکند که شما خودتون انجام بدید، آیا اینجوره یا نه؟ اینو باید یکی یکی بررسی کن. مطلب اول میگم آقا ادله وکالت عمومی ندارد، اطلاقی ندارد که شما بگون هر فعلی قابل توکیل. نه اینجور نیست. و این روایت که برای شما میخونیم الان روایت باب اول از کتاب الوکاله، حدیث اول، جلد 19، صفحه 161، حدیث اول، محمد ابن علی ابن الحسین، شیخ صدوق، به اسناده ان معاویت ابن وهب و جابر ابن یزید جمیعا. سند صدوق به هر دو صحیحه. پس میشه صحیحه معاویت ابن وهب و جابر ابن یزید که جابر ابن یزید جوفیست. جمیعا یعنی هر دوشون ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال من وکل رجلا على امضاء امر من الامور فالوکالت ثابتتون ابدا. اگر کسی مردی را وکیل کند بر اینکه کاری از کارها را انجام بدهد، وکالت این مرد ثابت است برای همیشه. حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها. یعنی عزلش باید بهش چه کند؟ ابلاغ کند. تا عزل به او ابلاغ نشده است، توجه می فرمایید، او به وکالت خودش ادامه می ده. اون موقعی که آن عزل رو بهش ابلاغ کرد که آقا شما دیگه معزولید، دیگه وکالت باطل می شه. همون جور که به وکالت نسبش کرد، توجه می فرمایید، همون جورم می تواند از وکالت او رو عزلش کنه. یا آقا شما وکیل منی، بعدی شیش ما میگه آقا شما دیگه وکیل من نیستید، من از وکالت شما رو عزل کردم. خب نه، یعنی شما به این صحیح تمسک کنید، بگون آقا اینجا میگه من وکل رجلا على امضاء امر من الامور. امر من الامور یکیش هم قضاوته دیگه، قضاوت هم یکی از اموره، پس در وکالت در قضاوت هم صحیح، چون قضاوت هم امری از اموره. فل وکالت و ثابتتون، پس وکالت درش ثابت است، اشکالی نداره. میگم این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ میگم علت عدم صحتش این است که این روایت دلالت بر این مطلب ندارد که همه ی امور قابل وکالت. دلالت این روایت این است که آقا عزل وکیل تا بهش نرسیده است، وکالتش ثابت. توجه می فرمایید؟ یعنی دو تا مطلبه، وکیل رو شما عزل کردید اما عزل رو ابلاغ نکردید، انشا فقط کرده اید. این عزل فایده ای نداره. عزلی اعتبار دارد که به وکیل ابلاغ بشه، و موقعی که عزل به وکیل رسید از وکالت دیگه میفته. اون چه که ما تو این روایت استفاده میکنیم اینه، نه اینکه همه ی امور قابل وکالت هست، ما یه اموری داریم که قابل وکالت نیست. ترجمه میبرم، نماز، روزه، حج برای کسی که خودش میتواند برود، ناقابل. من شما رو وکیل میکنم نماز زوری منو شما بخونید، نمیشه. روزه ما رو مزونم و شما بگیرید، نمیشه. هاکزا در اعمال دیگری، من شما رو وکیل میکنم، بله بفرمایید کذا و کذا، نمیشه. وکالت در اینجور نیست که در همه امور جاری بشه. خب پس ادله وکالت اطلاقی ندارد، عمومی ندارد که شما بگون آقا ادله وکالت عموم و اطلاق دارد و قضاوت رو هم میگیر. این یه نکته. نکته دوم این که خب آیا قضاوت از این امور است که مباشرت درش شرطه یا مباشرت درش شرط نیست، مثل تقصیره، مثل قربانیست، مثل بیع و شراعه. بیع و شراع فضولی هم حتی اگر میکرد شما اجازه میدادید کافی بود. حتی در داستان حدی قربانی بعضی گفتنه که فضولتن قربانی کرد برای شما، شما بعد اجازه دادی، البته خلاف مشهوره. بعضی گفتن مجزیست، آیا داستان قضاوت هم اینجوره که مباشرت در شرط نیست؟ میگم عکسشه اتفاقا. داستان قضاوت جز اون افعالی است که مباشرت در شرط، یعنی خود قاضی باید حکم کند. توجه میفرمایید؟ غیر قاضی منصب این حکم رو ندارد که حکم کند، خود قاضی میتواند حکم کند اما غیر قاضی نه. بنابراین از ما ذکرنا معلوم شد که قاضی منصوب نمیتواند که وکیل برای خودش تعیین کند، که وکیل برود و از طرف او حکم بکند. منصوب از امام، فقیه، فقیه که منصوب از امام است، آیا میتواند وکیل تعیین کند که یه عده‌ای برن و از طرف او حکم کنن؟ میگم نمیتونه. ثم مرحوم صاحب جواهر، چون اگر یادتون باشد نظر صاحب جواهر این شد که لازم نیست قاضی مجتهد باشد خلافا للمشهور. صاحب جواهر جلد 40 صفحه 49 میفرماید که چه اشکالی دارد قاضی یکی از مقلدینشو به وکالت خودش منصوب میکنه، میگه بیا بگیر برو از رو رساله من حکم صادر کن و قضاوت کن، و چون آره به وکالت، یعنی به یکی از مقلدین خودش وکالت میده، مقلدی که عالمه به مسائل باشه، وکالت میده میگه برو و قضاوت کن از طرف من. صاحب جواهر چون اجتهاد را شرط قضا ندانست، خب اینجا میگد مانعی نداره، مقلدم باشد میتوند که قضاوت بکن. بعد میفرماید که لولا الاجماع على خلافه، اگر اجماع بر خلاف این حرف من نباشه میشه اخذش کرد. بعد میفرماید از فاضل قمی، محقق قمی نقل شده، صاحب قوانین، که بله مانعی نداره، مجتهد میتواند یکی از مقلدین خودش را به وکالت از خودش برای قضا بفرسته. این را از جناب محقق قمی فاضل نراقی نقل میکند در مستند جلد 17 صفحه 26. فاضل نراقی این را از قمی نقل میکنه، اما میفرماد لم ارهو فی کتابه، تو کتابش من ندیدم، اما اینجور ازش حکایت کرده ام که محقق قمی گفته مانعی نداره، میتونه که از مقلدینش را برای امر قضا بفرست. جامع الشتات رو ببینید جلد 2 صفحه 647، جامع الشتات قمی، شاید اونجا پیداش کنید. جامع الشتات 2 647. صاحب جواهر میگه اجماع متحقق نیست، میگه من نتونستم تحقیق این اجماع رو بکنم که همه میگن مقلدش رو نمیتوند به وکالت منصوب کنه. میگه این حرف محقق قمی لا بأس به، اگر اجماعی بر خلافش نباشه. بعد چند سطر میگه ولم اتحقق الاجماع، من این اجماع رو نتونستم کسب کنم و به دست بیارم، پس بنابراین این حرف حرف بدی نیست، میتواند که مجتهد از طرف خودش یکی از مقلدین مسئله دونشو بفرستد که این مقلد مسئله دون به وکالت از او و از روی رساله عملیه او چه کند؟ قضاوت کند. این فرمایشی است که بله گفتم. ما چه میگم؟ میگم اولا در قاضی معتبر دانستیم اجتهاد را، بنابراین قضاوت مقلد پیش ما باطل. مضافاً به این که الان خدمت شما گفتیم قضاوت از اموری که قابل توکیل باشد نیست، قضاوت از اموری که وکالت بردار باشد نیست، بنابراین فرمایش جناب صاحب جواهر و محقق قمی پیش ما تموم نمیشد، چون اولا مقلد نمیتوند قاضی باشد، ثانیاً قضاوت قابل وکالت نیست، گفتیم مباشرت در شرط. ثم اینجا یه مطلب دیگری مطرح میشه، فرع دیگری، و اون این است خیلی خوب، قاضی منصوب از طرف امام که مجتهد است، آیا یجوز له نسب مجتهد آخر به وکالت از خودش؟ امام این مجتهد رو منصوب کرده، هل یجوز له این مجتهد که یه مجتهد دیگه جا خودش بگذاره استخلاف کند مجتهد آخر رو؟ مقلد نمیتوند، مجتهد که میتوند قضاوت کنه، آیا میتواند مجتهد دیگر رو جای خودش و به وکالت خودش بگذارد؟ میگم اینجا دو صورت داره، آیا به اون مجتهد آخر میگد که به فتوای من حکم کن، یا میگد به فتوای خودت حکم بران؟ اگر بگد به فتوای من حکم بکن و فتوای خودت رو بگذار کنار و رو فتوای من حکم بکن، خب حکمی که مجتهد قاضی بخواهد به فتوای دیگری بکند این حکم اعتبار ندارد. چرا؟ چون این مجتهد او فتوا رو باطل میده، به غیر ما انزل الله میدونه، چون مفروض اینه که فتواشون دوتاست، این مجتهدی که الان متصدی شده است با اون مجتهدی که به این وکالت داده است، اگر اونی که به این وکالت میده بگه شما میبایست بری حکم بکنی وکیل منی و به فتوای من باید حکم بکنی نه به فتوای خودی، نمیتوند به فتوای او حکم کنه. چرا؟ چون فتوای او رو حکم به غیر ما انزل الله میدونه. وقتی فتوای او رو حکم به غیر ما انزل الله میدوند چطور بر طبق فتوای او حکم کنه؟ پس نمیتوند به فتوای او مجتهد حکم کنه، باید به فتوای خودش حکم کنه. اگر بخواهد به فتوای خودش حکم کند خب گیری ندارد. مشکل این است که فرض گرفتید که این منصوب از طرف امام نیست، او منصوب از طرف امام.
آقا اگر فتواشون یکی باشه چطور؟
اون یکی باشه که مشکلی نداره، او منصوب از طرف امامه نه این، این یکی. دو این که اگر گفتید نه نسب عامه شخصی نیست که شخص خاصی را غیبت کبراست، فقیه منصوب شده است، البته نسب برای قضاوت تو زمان حضورم بوده نه فقط مال غیبت کبرا و صغرا باشه، نسب فقیه به عنوان قاضی در زمان ظهور ائمه است که در زمان ظهورشون این نسب رو انجام دادن، بنابراین عنوان فقیه، عنوان به معنا اینکه کل فقیه عادل فهو قاضی منصوب از طرف امام. خب اگر این باشد خب دیگه اگر این خودش مجتهده خودش نسب دارد دیگه، احتیاج ندارد به وکالت از اون مجتهد، بفرمایید که حکم کنم. خودش مجتهد است، فقیه است، خودش منصوب از طرف امام است، خودش میتواند که مباشرت کند در امر قضاوت. اللهم اگر کسی در داستان قضا معتبر دانست این که اعلم فل بلد باید قاضی بشه، چنانچه مثل آقای خویی یا اینا بفرمایید که احتیاط میکنن، میگن اگر در شهری بخواد قضاوت انجام بشه، اگر 5 تا مجتهد هستن، اعلم فل بلد باید قضا کنه و قضای غیر اعلم، نه اعلم مطلقا، اعلم مطلق او یه نفر در تمام شیعه میشن، او یکی بخواد همه رو رسیده ای کنه او عملا نمیشه. اعلم منفل عرض نه، اما اعلم بلد. تو این بلد اگر 5 تا هستن، 10 تا هستن، یکیشون اعلم منفل بلده، این اعلم منفل بلد او متصدی باید بشه. اگر این حرفو بزنیم باز قضای غیر اعلم منفل بلد اشکال پیدا میکنه. اما اگر گفتیم نه، در داستان قضاوت همون گونه ای که اعلم منفل ارض لازم نیست باشد، اعلم فل بلد هم لازم نیست باشد، لکن مجتهد باشد، ولو مجتهد مفضول باشد، غیر اعلم فل بلد باشد، قضاش نافذه و طبق فتوای خودش حکم می کند و خودش هم فقیه هست، منصوب از طرف امام میشه و مباشرت میکند، او این مانعی نداره. اما این دیگه داستان توکیل نیست، این خودش قاضی منصوبه، به وکالت حکم نمیکند از طرف او مجتهد، او بالاصاله از طرف خودش دارد حکم میکنه، میگه من به وکالت او کاری ندارم، من خودم فقیه هم، خودم منصوبه به نسل عام، خودم حکم میکنم. توجه میفرمید؟ این جور بگم بله، خب این مانعی نداره، اما این دیگه داستان وکالت نیست. ثم وکالتی که گفتیم جایز نیست در قضاوت، در اصل انشاء حکم جایز نیست، اما اگر بعض از مقدمات رو تفویض بکند و وکالت به غیر بدهد برای بعضی از مقدمات، مثلا یه آقایی رو بگذارن، اونم مجتهد نیست، عامی هم هست، اما مسئله دون بگه تو چیکار کن، تو سماع بیانه بکن، تو توثیق بیانه را احراز بکن، تو کسی که بفرمایید بیانه نداشت منکر رو تو قسم بده، اینا اشکالی نداره که بیاد او بگه آقا این آمده بیانه نداشت، منم منکرش را قسم دادم، قسم خورده، الان در این شرایطه، او بگید خیلی خوب حکم بکند، یعنی مقدمات حکم رو میتوند توکیل بدن یا حتی سماع دعوا بکند، دعوا طرح بشه پیش اون آقای بفرمایید که وکیل مجتهد، او بررسی کند، بیانه رو بخواد، توثیق بیانه رو احراز کند، بیانه نبود به منکر بگد قسم بخور، منکر قسم نخورد رد یمین به مدعی بکند، کارا را انجام بدد، پرونده رو شسته و رفته بیارد پیش قاضی، بگد آقا این دعوا بوده، کارم تا اینجا جلو رفته، الان خدمت شما، قاضی حکم کن، او اشکالی داره. پس مقدمات دعوا را، مقدمات قضا قابل توکیله، اما خود قضا که حکم بین الناس که میگه حکم تو به این که کذا و کذا، این قابل توکیل نیست، این را خود مجتهد میبایست متصدی بشه. تا اینجا گفتیم که پس قضاوت قابل توکیل نیست. حالا یه بحث خیلی مهمی که مورد ابتلا هم امروز هست، اگر ضرورت وجود داره، اضطرار وجود داره، یه کشور پهناوری است و دعاوی هم زیاده و دادگاه ها شلوغه و نمیشد ما همه رو بخوابونیم تا یه نفر دو نفر رسیدگی کنند، بنابراین ضرورت و اضطرار وجود دارد که بفرمایید که مجتهد یه شخصی را که فاقد شرایط است به امر قضا نسب کند. آیا اگر یه همچه ضرورت و اضطراری باشد نسب مجتهد کسی را که فاقد شرایط است، مثلا فاقد شرایط مجتهد نیست، آیا این میتوند که قضاوت او رو نافذ کند؟ توجه میفرمایید؟ قضاوت فاقد شرط را. این اضطرار چند قسم میشد؟ یه وقت خود ولی امر مضطر میشود به نسب فاقد شرایط، مثل داستان امیرالمومنین و شریح قاضی، امیر مضطر شدند که او رو نسبش کنه و شریح فاقد شرایط قضا، چون قطعا مجتهد نه. درست؟ خب یه وقت اضطرار برای خود امام حاصل میشد که ولی امر متصدی امر است، مثالش هم زده. یه وقت اضطرار برای امام نیست، یه وقت اضطرار برای کیست؟ یه وقت اضطرار برای عامت الناس، مردم مضطرن، آقا دعوا دارن، باید رسیدگی بشن، اگر بنا باشد 5 نفر 10 نفر فقط حکم کنن در تمام ایران، خب هزاران پرونده رو بخوان 10 نفر رسیدگی کنن 10 سال طول میکشن. وقت میشد همون قصه ای که حکم صادر شده بود که رفته بود بنده خدا زنش شکایت کرده بود که زنه به چه مشیر نمیدن، حکم تا رسیدگی شده بود و صادر شده بود شب عروسی پسره بود، شب عروسی پسره حکم صادر شد که پسره بله مادر باید به چشه شیر بده، ابلاغ کردن شب عروسی، پسره دیگه مونده بود که باید بره تو هنجله یا از این من بره دست ننه شیر بخوره، کدومش؟ نمیشد که احکام دعاوی معطل بموند که. پس یه وقت اضطرار از طرف خود مردمه، یعنی مردم دعاوی دارن و این دعاوی رو نمیشد همین جور نگرداشت تا یکی یکی نوبتتون بشه برین پیش مجتهد و خب 10 سال دیگه 15 سال دیگه 20 سال دیگه نوبت این بدبخت ها میشن، چون شلوغه خیلی دعواست و در نتیجه اصلا موضوع از بین میره. توجه میفرمایید؟ یه وقت اضطرار اضطرار عامت و ناسه، یه وقت اضطرار اضطرار قاضیست، خود قاضی مضطره، آقا یه فقیه در بلده، اگر بخواهد همه یه دعاوی بلد رو رسیدگی کنه این دیگه صبح و شب ندارد، نه خواب دارد، نه زن دیگه دارد، نه بچه دارد، نه درس دارد، نه بحث داره، نه کارا شخصی خودشو میتوند انجام ده. از صبح تا شام، از شام تا پگاه باید بر پشت مسند قضا نشسته باشد و حکم صادر کند، این اضطرار میشد برای خود فقیهی که متصدی قضا نمیتوند این کارو بکند، اونم یه آدمه مثل بقیه، استراحت میخواد مثل بقیه، زن و بچه دارد، توجه میفرمون. پس این اضطرار که میگم سه قسم شد، یه وقت خود امام مضطر است به نسب، یه وقت عامت الناس مضطر به نسبن، یه وقت اضطرار برای قاضی است، یعنی میبیند که تحفظ بر نظام ایجاب میکند که یه کسانی رو نسب کند برای اینکه داستان قضاوت رو متصدی بشن. آیا این حدیث اضطرار و بفرمایید ضرورت میتوند نفوذ قضا بیارد برای قاضی که فاقد شرایط قضاست؟ و ما میدونیم که ضرورت و اضطرار حکم تکلیفی رو بر میدارد. ضرورت و اضطراری که حکم تکلیفی رو بر میدارد، میتهی که تکلیفاً خوردنش حرام است، اگر مضطر شد و ضرورت شد به قدر دفع ضرورت جایز بخورد. آیا ضرورت و اضطرار تکلیف رو که بر میدارد نفوذ برای حکم وضعی هم میارد، به حیث که حکم این قاضی فاقد شرایط نافذ بشود به ضرورت و اضطرار، یا ادله ضرورت و اضطرار نمیتواند که نفوذ حکم بیارد؟ این مسئله طلب شما انشاءالله جلسه بعد شد. دوم شهریور انشاءالله، شنبه دوم شهریور به قید حیات خدمت آقایون هستیم. ماه مبارکم ملتمس دعا هستیم. و صلی الله علی محمد.
سر کلاس